بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. صحبت در توضیح دعای پنجاهم صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام بود که اون حضرت در مقام خوف از خدای متعال این دعا رو ایراد کردند و ابتدایش برای اظهار تضرع به درگاه الهی اون لطفهایی که خدا به انسان کرده است رو بیان کردند و بعضی از آیاتی که نوید رحمت و امید رو به انسان میدهد رو آوردند، در عین حال اظهار نگرانی از اینکه انسان در مواجهه با خدای متعال پس از این عالم چگونه خواهد بود رو در جملاتی بیان می کنند و کلام به اینجا رسید که به هر حال به خدای متعال حضرت عرضه داشتن که من هر جا بروم از حیطه حاکمیت تو خارج نیستم. این نکات بسیار مهمی است که ما بهش توجه داشته باشیم. اون بینش هایی که نسبت به خدای متعال داریم که ما تحت حاکمیت خدای متعال هستیم، لحظه ای از حاکمیت خدای متعال چه در این عالم چه در عالم دیگر خارج نیستیم. اون وقت این نکته اگر در نفس ما شکل بگیره در ارتباطهای دینی و التزام به دستورات الهی انسان جدیتر می شود. لذا در ارتباط با رحمت الهی خودمون رو نباید مستحق رحمت الهی بدانیم و اینکه رحمت الهی شامل ما همواره هست اون رو به لحاظ لطف بیکران خدای متعال بدانیم. خب دو سه جمله هم هست که حال قول دادیم که توضیحی عرض بکنیم تا یه مقداری به نظر میرسه که این نکات سنگینیه، ما هم خیلی نمیفهمیم. حالا در مناسبت دیگری انشالله اگر فهمیدیم و مناسبت بود عرض میکنیم. فراز ششم این دعاست: فاسألک اللهم بالمخزون من اسمائک و بما وارته الحجب من بهائک الا رحمت هذه النفس از جزوعه. بله. از خدای متعال اجمالاً طلب میکنیم به اون اسماء مخزونش که پوشیده است از مخلوقاتش و اون عظمت الهی که در تحت حجاب و پرده‌های پنهان است. خب این قسم‌ها و چیه؟ این به هر حال تقاضاها برای این است که ما به هر حال نفسمون در هر حالتی که هست رو از تحت هر حال ربوبیت خاص و لطف خاص خدا خلاصه خارج ندانی. لذا نفسمون رو هم اینگونه حضرت اوصافش رو بیان میکنن: الا رحم تهازه نفس الجزوعه. به این اسماء بسیار بزرگت من تو را درخواست میکنم یا سوگند یاد میکنم که این نفس بیتاب را و این استخوان‌های پوسیده را که نمیتواند گرمای خورشید تو رو تحمل بکنه، تا چه برسد گرمای آتشت را، این نفس رو به هر حال تحت رحمت خودت قرار بدی. و دو سه جمله دیگر هم خصوصیات خود را حضرت بیان میکنند که ما در این خصوصیات اون ضعفمون رو باید بهش توجه بکنیم. توجه به ضعفمون که به هر حال این موجود ضعیف هیچگاه از تحت رحمت‌های گوناگون خدا خارج نیست. این وجود رو خدا حفاظه کرده. اونتها ما به جهت اینکه جایگاه آن را درست حفظ نکردیم به این نقص‌ها مبتلا شده. والتی لا تستطیع صوت رعدک، این نفسی که نمیتواند صدای رعد و برقی که تو عالم به هر حال رخ میده بشنوه. گاهی به هر حال این رعد و برق، خود رعد انسان رو میکشه، گاهی صوت آن بعضی ها رو کر میکنه. که این بیانگر این است که ما به هر جا از قوت و قدرت به هر حال برسیم، باز نباید اون ضعفمون رو ازش غفلت بکنیم. فکیف تستطیع صوت غضبک، این چنین بنده ضعیفی چگونه میتواند صدای غضب تو را بشنود. خب اینها یک برای تشبیهاتیه دیگه. تو دعاها گاهی از این مسائل غیبی و معنوی رو با امور ظاهری تشبیه میکنند که ما به هر حال اون مسائل معنوی رو، مسائل غیبی رو اونطور که هست درک نمیکنیم. با توجه به این اموری که باهاشون مواجه هستیم و اون تأثری که از این امور به هر حال مادی پیدا میکنیم، یه مقداری راه به اون امور معنوی ببریم. خب به حسب ظاهر این رعد و برقی که تو عالم واقع میشود، ما این رو به نوعی برداشت میکنیم از غضب موجودات آسمانی. اینها به هم دیگه در حال میپیچند و این ابرها به هم دیگه میخورند و این خلاصه تأثیرات رو میگذارند. البته هر چیزی که در عالم رخ میدهد قطعا بدون تأثیر در موجودات این عالم نیست. حالا در بعضی از موجودات یک تأثیرات مادی میذارد، همین رعد و برق موجب به هر حال در هم ریختن کوههای عظیم میشود و کوههای عظیم بعضیش که به هم میریزه معادن رو خارج میکنه، به هر حال منشأ خروج مثلا آب میشه و امثال اینها. به هر حال غضب الهی هم این چنینه که اگر نصیب کسی بشه یه تکونی به انسان میده. این به هر حال توجهاتی که انسان به نابسامانی هاش پیدا میکنه و اینکه خودش رو مستحق این آثار نامطلوب در زندگی میبینه، این جنبه های تربیتی خوبی داره. منتها توجه به اینها نباید ما رو از شمول لطف الهی به حال منصرف بکنه و غافل بکنه و اینها در زندگی ما به حال همواره جلوه بکنه که این دعا بناش بر اظهار خوفه. اما این اولیا به حال مربیان واقعی هستند که در هر جایی اون مطالب جامع رو بیان میکنند. اگر یک دعایی هم شاکلش بر اظهار رحمت باشه، باز در اونجا حضرات ما رو متوجه اون جنبه های برحال خوف هم میکنن که متعادل ما برحال بار بیاییم. بله، برحال این تشبیه یک تشبیه بسیار لطیفیه که حضرت اینجا صوت رعد و برق رو مطرح کردن با غضب الهی که اولش این رو اظهار میکنن: الا رحم تهازه نفس الجزوه. توجه به رحمت، طلب رحمت، رحمتی که این نفس به هر حال این بیتابی و این ضعف رو و این استحقاق عقوبت رو داره، اما باز رحمت تو سابق است. یا من سبقت رحمت و غضبه، به این برحال جمله توجه میدهند. لذا در دو فراز بعد هم که انشاءالله در جلسات بعد اگر زنده باشیم عرض میکنیم، باز طلب رحمت است و در این حال توجه به اون جنبه های برحال غضبی که رحمت با یک نوع غضب برحال از جهت مفهومی متضایفند و از جهت خارجی هم که برحال گاهی با هم دیگه تحقق پیدا میکنه. بله، در حال نباید از معارف این دعاها ما غافل باشیم، معارف توحیدی که در ما تأثیرات تربیتی میگذارند، که قطعا باید از تأثیرات تربیتیش هم ما غافل نباشیم. که از کردم در این قسمت از دعا با این که به حسب ظاهر مطالب عمومی داره، اما در این حال ما رو متوجه به یک معارف عمیق توحیدی هم میکنن که باید اینها رو در جای خودش بیشتر بپردازیم. همونطور که گاهی عرض کردیم، ائمه علیهم السلام این دعاها رو در مرحله اول به لحاظ اون جایگاه قرب خودشون با خدای متعال مطرح میکنن، منتها در یک قالب هایی است که برای ماها هم که در این سطح پایین هستیم و هستم قابل تطبیق باشه، که همه نفوس بتوانن از این معارف استفاده بکنن. انشاءالله خدای متعال حق امام سجاد علیه السلام و اولیایش به همه ما توفیق نهد بفرمد که از این معارف بیش از پیش بهره وافر از جهت علمی و از جهت حالی که یک حال مناجات و حال دعا که حالاتمون منطبق با این مضامین دعاها باشه و خب توفیق عمل کردن به مقتضای این دعاها عنایت بفرماید. خب ماه رمضان در پیش، ماه رحمت اخص خدای متعال است که ماه رجب و ماه شعبان به نوعی ماهای مقدماتی هستند برای ماه رمضان، که فضائل زیادی برای ماه رمضان بیان شده که مقداریش رو مرحوم شیخ عباس رضی الله عنه در مفاتیح آوردن و در باب صوم مرحوم صاحب وسائل روایت زیادی آورده و یک کتابی مرحومشون مرحوم صدوق رضوان علیه نوشتن که روایت زیادی در فضائل اشهر الثلاث ماهای سگانه که ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان. بله، دو تا مسئله مهم در ماه رمضان هست. یکی ماه قرآنه که فرمودن بهار قرآنه، و دومم دعاهای زیادی که در این ماه چون ویژگی داره این ماه، دعاهاش برحال بیشتر از دعاهای ماه شعبان و ماه رجب است، که مرحوم شیخ عباس یک قسمتی از دعاها رو در مفاتیح آوردن که هم دعاهای روز که در اعمال روزه، دعاهای شب و دعای سحر که دعای ابو حمزه از امام سجاد علیه السلام است، که انشاءالله تصمیم داشته باشیم که از این دعای بسیار سنگین ابو حمزه سمالی هم در سحرها ولو شده کم باهاش انس داشته باشیم، که از برحال زبان حال امام سجاد در شبهای ماه رمضان بهره بریم. و افضل شبهای ماه رمضان هم شبهای قدر است، که انشالله از ابتدا با دقتهایی که در اعمال و رفتارمون داشته باشیم نسبت به التزام به دستورات الهی، دوری از گناهان و التزام به مسائل عمومی اجتماعی، اخلاقیات اجتماعی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون خطبه مفصل آخر جمعه آخر ماه شعبان ایراد فرمودن که بسیار خطبه پرباری است. بله، انشاءالله این نکات رو هم بهش توجه داشته باشیم. حالا اونهایی که قم مشرف هستند، محضر حضرت معصومه سلام الله علیها خودش یک نعمتی است که بهره معنوی بیشتر برده بشه، و عزیزانی هم که زمینه برای تبلیغ و اینها دارند که باید از این زمینه استفاده کرد، و ایام ایام استفاده است و جهاد تبیین رو ازش غفلت نکنیم. خب ماه معنویت است، ماه معرفت است که عمدتاً در بحث‌ها ما به مباحث بینشی و مباحث اساسی اجتماعی توجه بکنیم که در دعاها بسیار آمده، و یکی از مباحث مهمی که باید بهش توجه بکنیم مباحث انقلابه که امروز روز برحال عید ماست و یکی از اعیاد مهمه، هم ملیه و هم اسلامیه، که روز پیروزی جبهه حق بر باطل که یک چنین به حال پیروزی در عالم به این صورت به حال بی سابقه است که البته در پرتو حال مکتب اهل بیت و به حال اسلام ما هرچی داریم مرحال عظمتی داریم و شأنی داریم در پرتو اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام. منتها این جایگاه که در پرتو مکتب اهل بیت علیهم السلام شکل گرفت نشان دهنده اینه که به هر حال جوامع اسلامی و شیعی از این ظرفیتشون و از این ظرفیتمون ما غافل بودیم، و خب خدای متعال عنایت کرد به این رهبر بزرگ که از شاگردان خالص امام زمان علیه السلام بود و این لطف رو کرد حضرت امام رضوان الله علیه، یک چنین به حال حرکتی انجام شد و اون معارفی که اهل بیت و قرآن به ما تعلیم می‌دادند که باید در برابر دشمنان مستحکم ایستاد و باور به این که امکان پیاده کردن در حال قوانین اسلام در سطح جامعه هست و اعلان حاکمیت حکومت دینی، این یک مسئله بسیار مهمیه که خب سابق هم علمای ما فقهای ما بسیار رنج کشیدن، زحمت کشیدن در برابر حکام ظلم ایستادند و مقاومت هایی انجام شد و نشون داده شد که به هر حال این جایگاه فقاهت و ولایت فقیه تأثیر بسیار مهم می داره که اگر به هر حال با تشخیص وظیفه در صحنه بیاد و مردم رو به هر حال بیدار بکنه چه تحولی رخ میده. قبلش خب این تحولات اجمالا بود، اما اینکه یک فقیه جامع الشرائط بیاد تشکیل حکومت بده، این بی سابقه است که به هر حال با توکل بر خدای متعال، با استعانت از حق تعالی و اون توسل واقعی به اهل بیت علیهم السلام، ایشون به هر حال حرکت کردند و این پیروزی نصیب شد و بقاء این پیروزی چه بسا مهمتر از حدوث این پیروزیه که دشمنان نه حدوثش رو به هر حال تحمل میکردند و میخواستند و نه بقایش رو، که در بقایش دیگه دشمنی ها به هر حال بیشتر شده است. به هر حال ما وظیفه داریم، ما اهل علم، هم وقایع به هر حال قبل از انقلاب رو بدانیم که به هر حال امت مسلمان ما در چه به هر حال شرایطی قرار داشتن، چه حاکمانی بر اونها مسلط بودن، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم به هر حال این مسئله هست. این به هر حال یک جرقه است که در اینجا زده شد که همه مسلمانان در کشورهای دیگر توجه داشته باشن که چه وظائفی بر عهده‌شون هست، باید به هر حال به وظایف اجتماعی و سیاسیشون توجه داشته باشن که این وظایف اجتماعی و سیاسی ظهوری و نمودی از وظایف دینیه که ارتباط با حکام ظلم، این یکی از مسائل فقهیه، یکی از مسائلی است که در روایات ما بسیار آمده، منتها در هر زمانی در هر مکانی این ارتباط به نوبه خودش باید انجام بشه و مشخص بشه چگونه باشه. این چگونگیش هم باید در پرتو هر حال دستورات دینی که از طریق فقهای ما هر حال اعلام میشه و اعمال میشود باشد. بله، به هر حال این عظمتی که این امت پیدا کرد در پرتو ولایت اهل بیت و علیهم السلام و موفقیت به هر حال این ولی فقیه بزرگوار که در واقع اون حکومت علوی را اعلان کرد که ما میخواییم در این جا به پا بکنیم، اگرچه اسم حکومت علوی نبود اما واقعیتش همینه و حکومت علوی علیه السلام همه به هر حال اقوام رو شامل میشه اگر میذاشتند، منتها دشمنان نگذاشتند. در همون زمان، در این زمان هم هست، ما دشمنان گوناگون داخلی و خارجی، خارجی که روشن نوعا سردمدارش یهود و صهیونیسم، داخلی هم حالا چهره های نفاق دیگه که در واقع دست پرورده چند دست صهیونیست میشن، خودشون توجه ندارند. الان خب ما ملاحظه میکنیم کسانی در لباس روحانیت که این لباس رو مکدر کردند، چه سیدشون چه شیخشون، ای کاش اینها رو خلع لباس میکردن. بله، با همون لباسشون هم به گردنشون مینداختن تا حد خفه شدن و بله. حالا بنده اگر بودم چنین کاری رو طبق مصالح میکردم، اما ما تابع ولی فقیه هستیم. اما خوب توجه داشته باشیم این حرکت اینها، این اعلامیه‌هایی که میدن، این جلساتی که دارن، اینها همش آب تو آسیاب دشمن ریختنه. اینا رو توجه داشته باشیم. امت اسلامی هم به این نداهای کلاغ‌گونه اعتنایی نمی کند. غرض این است که ما این جنبه ها رو باید به توجه داشته باشیم، موفقیت ها، و از همه مهمتر آخرش اون نفوذ دیدگاه بصیر گونه ولی فقیه که امام رضوان الله فرمود حامی ولایت فقیه باشید، تا این ماهیت ولایت فقیه که ظهور ولایت ائمه علیهم السلام است، این رسیدگی به دردمندان، ضعفا و دستگیری از همه از در عرصه های مختلف که به اون رشد واقعی برسه. خود ولی فقیه مقصود نیست، اون ولایت فقیه که خب قرنها اجمالا عرض کردم بوده، منتها ضعیف و قوی می شده، و این رو انشاءالله از دست ندهیم. و دعای برای سلامتی مقام معظم رهبری رو حتما داشته باشیم در پرتو دعای بر امام زمان علیه السلام. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اضاک طوعم و تمتعه فی ها طویلا. السلام علیکم و رحمت الله.